بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. نعم لو قیل به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه او به انه لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام فاجتماع حکمین و امکان یلزم الا انهما لیسا به مثلین او ضدین لان احدهما طریقیون چند سطر بعد و الاخر واقعیون حقیقیون صفحه 284 اواسط صفحه و الاخر واقعیون حقیقیون. خب بحث ما در خصوص این محظورهای ثلاثه بود که از دوتا محظور اول یک جواب دادیم و محظور سومم یک جواب دادیم، اما توی دوتا محظور اول که ما گفتیم اجتماع مثلین پیش میاد، اجتماع ضدین پیش میاد یا طلب و ضدین پیش میاد، جواب مرحوم آخوند این بود که ما اگر بخوام در مبنای خودمون بحث بکنیم این هست که ما مبنایمون مبنای طریقیت، یعنی اون چیزی که شارع مقدس داره برای این احکام ظاهری جعل می کند اون چی هست؟ آثار وضعی این احکام ظاهری هست که منظر است و منجز است و به تبع این احکام وضعی احکام تکلیفی جعل نمی شوند. بنابراین ما دو نوع احکام تکلیفی نداریم که اینها اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا طلب و ضدین پیش بیاید. این در مبنای مرحوم آخوند هست و جواب اصلیش هم همینه. ولیکن اگر بیاد از مبنای خودش تنزل پیدا بکند، توی مبنای سببیت باز بخواد بحث بکنه، میگه در مبنای سببیت هم که بحث بکنیم این محاضر پیش نمی آید. در مبنای سببیت ما دو فرقه داریم. بعضی قائل هستن که به استتباع این احکام تکلیفیه احکام وضعیه هم جعل می شوند، یعنی در عرض یک دیگر، اینا بعضی هستن. و یا اینکه شیخ انصاری قائل هست که احکام وضعیه اساسا منتزع از احکام تکلیفی است، یعنی در طول اونها می باشه. هر دوتا می شوند، اینها بر مبنای سببیت. بنابراین گروه اول قائل هستند به استتباع جعل حجیت للاحکام تکلیفیه ارزن، مستقل از یک دیگر هستند ولیکن مستتبع هم هستند. ولیکن شیخ انصاری قائل هست که لا معنا لجعل این حجیت الا جعل تلکل احکام، که اگر احکام تکلیفی وضع می شود منتزع از این احکام تکلیفیه احکام وضعیت. خب توی این مبنای سببیت ما اگر بخوایم بحث بکنیم، مرحوم آخوند میگه گرچه اینجا اجتماع حکمین پیش می آید ولیکن باعث اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا طلب ضدین نمی شود. چرا؟ برای اینکه در احکام ظاهری اون چیزی که از احکام تکلیفی بالفرض دارین، یعنی تنزل کردیم از مبنای خودمون، در احکام ظاهریه اگر احکام تکلیفی وضع می شود و جعل می شود، این مربوط به متعلق حکم نیست، یعنی در متعلق حکم هیچ مصلحت و مفسدتی نیست، بلکه خود نفس الحکم مصلحت دارد، نه اینکه اون متعلقش مصلحتی داشته باشه به اعتبار اون متعلقش در عالم خارج بگیم چون مصلحتی دارد اینجا یک حکمی بیاد. بنابراین در احکام ظاهری اگر حکم تکلیفی جعل می شود که توی مبنای آخوند میگه جعل اصلا نمی شود، بالفرض بپذیریم که جعل می شود، این مربوط به متعلق نیست بلکه مربوط به نفس الحکم. اما توی احکام واقعی اگر حکم جعل میشود به اعتبار اون متعلق خارجی هست، که اگر مصلحت خارجی داشته باشد حکمی دارد و اگر مصلحت خارجی داشته باشد حکمی دارد. فثبت، گرچه اینجا دو تا حکم تکلیفی داریم، یکی مثلا بر اساس امارات اباحه است و یکی بر اساس احکام واقعی حرام هست، اجتماع حکمین هست ولی کن اجتماع ضدین پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه در تناقض هشت وحدت بلکه نه وحدت شرطن. یکی وحدت چیه؟ مکانه. مکان اینها یکی نیست، یکی متعلقش اون متعلق خارجی هست و یکی هم نفس الحکم. این تمام حرف مرحوم آخوند. بنابراین اولین حرفی که میزنیم میگیم در مبنای طریقیت اساسا حکم تکلیفی جعل نمیشود، در مبنای سببیت اگر جعل میشود اجتماع ضدین پیش نمیآید. چرا؟ برای اینکه احکام واقعی به اعتبار متعلق حکم روشون میاد ولیکن احکام ظاهری به اعتبار نفس الحکم. حالا یه بحث فلسفی رو در خلال این مباحث مرحوم آخوند مطرح میکنه، میگه آقا این اراده و کراهتی که جز مبادیه، بله جز ملاکهای به شما اصلا حکم هست، ما قبلا بحث اراده و کراهت رو گفتیم جز چی هست؟ محصورهایی هست که در مبادی خطاب پیش میاد. درسته؟ اراده و کراهت جز محاضری هست که در مبادی خطاب پیش میاد. میگه این اراده و کراهت در مبدأ اعلا که ذات واجب الوجود باشد اصلا این اراده و کراهت رو نداره، چون اراده و کراهت اینجا منظور از اراده، اراده نفسانیست و خداوند نفسی ندارد که اراده داشته باشد، چنانچه در نهایت الحکمم حضرت علامه قائل می شود که خداوند اراده ندارد، یعنی اراده‌ای که کیف نفسانی باشد. این بحث فلسفیه، بلکه اگر میگیم آقا خداوند اراده می کند و کراهت می کند به این معنا هست که وحی می کند یا الهام می کند بر نبی و ولی خودشون، و اون اراده و کراهتی که در اون ولی و نبی ایجاد می شود به این اعتبار ما میگیم اراده و کراهتی اینجا شکل می گیره. میگن نه، در مبدأ اعلا اراده و کراهت نداریم، بلکه در مبادی عالیه از جمله نفس نبی و نفس ولی هست که ما این اراده رو داریم. این هم یه بحث فلسفی که استطرادن مرحوم آخوند اینجا بحث. اما اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که ما تال جواب دادیم که احکام واقعی به اعتبار متعلقه و احکام ظاهری به اعتبار نفس الحکمه، لذا اجتماع ضدین پیش نمی آید. سلام علیکم. بله بله خیلی ممنون. اشکالی که اینجا پیش میاد در بعض از اصول عملیه هست. السلام علیکم و رحمت الله. حالش خوب است؟ خدا حافظ شما. اشکالی که پیش میاد در بعض از اصول عملیه هست. بعض از اصول عملیه مانند اصالت الاباحه که میگن آقا شک کردین که این شیء آیا مباح هست یا مباح نیست، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم. این اشکال پیش میاد که متعلق حکم گاهن می شود به حکم واقعی حرام باشد و گاهن می شود بر اساس جریان این اصالت الاباحه مباح باشد. مثل اینکه در چیزی شما شک می کنید که آیا این مباح هست یا نیست، اصالت الاباحه رو جاری می کنید. در صورتی اندل واقع در اون حکم واقعی چه بسا این چی باشد؟ حرام باشد. خب اینجا اجتماع ضدین پیش میاد و اون جواب قبلی شما هم اینجا مکفی نیست. چرا؟ برای اینکه در جواب قبلی میگفتین احکام ظاهری به اعتبار نفس و حکمه و احکام واقعی به اعتبار متعلق حکمه، ولی بعض از اصول عملیه رو داریم که اساسا به اینها میگن اصول غیر محرزه، یعنی اصلا کاری با عالم واقع ندارد. این باعث می شود که اون متعلق حکم هم مباح بشود و هم غیر مباح بشود و این اجتماع ضدنی. این اصول عملیه رو شما چجوری میتونین جواب بدین؟ مرحوم آخوند باید از اینا جواب بدین. البته باز دقت بکنیم، مرحوم آخوند اون جواب اصلیش مبنای طریقیت تنزل پیدا کرد، میخواد از اینا هم جواب بده. در اینجا میگه که ما قبلا هم گفتیم که بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه تنافی نیست. توی احکام واقعیه حکم گرچه حکم فعلی است ولیکن فعلی تعلیقی است، یعنی اگر این مکلف قطع به این حکم پیدا بکند اون برای چی میشود؟ فعلیت پیدا میکند. ولی اگر این قطع پیدا نکرد، اماره بود، این گرچه حکم واقعی فعلی است ولیکن فعلی تعلیقی میباشد، معلق بر چیه؟ قطعه. قطع پیدا نشده این فعلیت انجیزی نمیشه. ولی در احکام ظاهری که اینجا اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، گرچه حکم حکم فعلیه و تنجز میآورد و تعذر میآورد ولیکن فعلی تنجیزیه، و بین حکم فعلی تنجیزی و حکم فعلی تعلیقی تنافی نیست. مرحوم آخوند تو بعض از اصول عملیه اینجا اینطور جواب میده. تو بعض از اصول عملیه چجوری جواب داد؟ که احکام ظاهریه بعضن به اعتبار نفس الحکم. اینا رو خوب دقت بکنیم، یعنی مرحوم آخوند فقط یک جواب اینجا نداده، تمام بحث اینجا از سال شما از وسط بحث اومدین که آقا بین احکام ظاهری و احکام واقعیه آیا تنافی هست یا نیست. در مبنای طریقیت بحث کردیم که اساساً مرحوم آخوند میگه اون چیزی که جعل میشود برای احکام وضعی، برای احکام ظاهری احکام وضعیه هست، احکام تکلیفی اصلا وضع و جعل نمیشود. تو مبنای سببیت مرحوم آخوند که تنزل پیدا کرد میگه آقا بعض از اصول عملی و اماراتو داریم که اینها اگر احکام تکلیفیه جعل میشود به اعتبار نفس الحکمه، و احکام واقعی به اعتبار اون متعلق حکم در عالم خارج هست، بنابراین تضادی بین اینها نیست. بله در بعض از اصول عملی مانند اصالت الاباحه هر دو تا حکم ظاهری و حکم واقعی به اعتبار چیه؟ اون متعلق خارجی، یعنی متعلق خارجی رو هم میتونیم بگیم مباح هست هم میتونیم بگیم مباح نیست، بنابراین اجتماع ضدین پیش میآید. مرحوم آخوند اینجا باز جواب میده که میگه گرچه رفتن روی اون متعلق خارجی ولی احکام ظاهری اینجا بفرمایید حکمشون فعلی تنجیزی هست، منجز میشود برای این مکلف، ولی کن احکام واقعی فعلی تعلیقی هست که اگر شما علم پیدا میکردین برای شما تنجیز پیدا میکرد، ولی کن چون الان علم ندارین فعلی تعلیقی هست، و بین فعلی تعلیقی و فعلی تنجیزی ما تنافی نمیبینیم. اینو در مقابل کی میگه؟ در مقابل شیخ انصاری. شیخ انصاری که قائل هست تنافی بین احکام ظاهری و احکام واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه احکام واقعی اینجا انشائی است و احکام ظاهری اینجا فعلی است. مرحوم شیخ انصاری اینجور جواب میده، ولی مرحوم آخوند چی میگه؟ میگه هر دوتاش فعلی هم. چرا میگه هر دوتاش فعلیه؟ به خاطر اینکه بعدش دوتا اشکال در شیخ انصاری میکنه که اگر بنا باشد احکام واقعی انشائی باشد، اگر اماره بر اینها اقامه شد دیگه اینها نباید تکلیف آور باشن. چرا؟ برای اینکه احکام انشائی تکلیف آور نیستن، باید بگی احکام فعلی هستن ولی کن فعلی تعلیقی. حالا بعدش دوباره مثلا شیخ انصاری میتواند جواب بدهد که مادامی که اماره اقامه نشده است انشائی است، ولی کن همین که اماره اقامه شد فعلی می شود، لذا تکلیف آور می شود. دوباره مرحوم آخوند اشکال می کنه که بحثای بعدی ما هست. حالا در مقام تطبیق انشاءالله دوباره اینا رو بگیم مشخص می شود. نعم لو قیل به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه او به انه لا معنا لجعلها الا جعل تلکل احکام، این در مبنای سببیت بحث میکنه. ما اینجا دو تا مبنا رو گفتیم، یک مبنای طریقیت، یک مبنای سببیت. توی مبنای طریقیت اساسا گفت مرحوم آخوند ما اگر حکم ظاهری داریم، این حکم ظاهری تنها چیزی که شارع مقدس برای او جعل میکند احکام وضعیه. احکام وضعی یعنی چی؟ یعنی این حکم ظاهری برای شما تنجز دارد، تعذر دارد. توی احکام ظاهری چیزی به نام احکام تکلیفیه جعل نمیشود. این مبنای آخوندی، حرف اولی مرحوم آخوند هست. ولی اگر بیان تنزل پیدا بکنیم که بگیم علاوه بر این که در احکام ظاهری حکم وضعی جعل می شود، یک حکم تکلیفی هم جعل می شود. اینجا مرحوم آخوند داره بحث می کنه. نعم لو قیلت به استتباع جعل الحجیه، اگر مستتبع این جعل حجیت که احکام وضعی باشد یک احکام تکلیفی هم بیاید، این بشود در مبنای سببیت. که گروهی از مبنای سببیت قائل بین هستند، یعنی این احکام تکلیفیه را در عرض احکام وضعی می دانند. یا اینکه او به انهو شن چنین هست لا معنا لجعل این حجیت، یعنی جعل حجیت و احکام وضعیه نمی شود الا جعل تلکل احکام تکلیفیه، که مرحوم شیخ انصاری قائل است. میگه اساساً احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است، اینها از هم جدا نیستن. احسن. خب اینجا اگر اینطور شد، بنابراین حکم ظاهری یک حکم تکلیفی دارد و حکم واقعی هم یک حکم تکلیفی دارد. فاجتماع و حکمین و انکان یلزم، بنابراین گرچه دو تا حکم با هم اجتماع پیدا میکنن، الا انهما لیسا به مثلین او زدین، ولی کن اجتماع مثلین و اجتماع زدین پیش نمی آید. بفرمایید برای چی پیش نمی آید؟ برای اینکه مرحوم آخوند میگه این احکام ظاهری به اعتبار نفس الحکمه و احکام واقعی به اعتبار اون متعلق خارجی است. و در اجتماع نقیزه شما باید نه وحدت شرط بدانی. این وقتی که احکام ظاهری اصلا رفت رو نفس الحکم، کاری به اون متعلق خارجی نداشت، و احکام واقعی رفت روی متعلق خارجی، بین اینها تنافی نیست. نه اجتماع مثلین پیش میاد لو اصابه، یعنی هر دوتا اگر مصاب بشود، این یکی اباحه باشد اون یکی هم اباحه باشد در حال مواقع. نه اجتماع زدینی پیش میاد که اگر مخالف با واقع باشد، الا انهما لیسا به مثلین او زدین، لأن احدهما، که این حکم ظاهری باشد، طریقیون ناشئون ان مصلحتن فی نفس الحکم، این فی نفس زیرش خط میکشه. بنابراین احکام ظاهری به اعتبار خود چیه؟ نفس الحکم، اصلا کاری به اون متعلق خارجی ندارد. هر مصلحتی هست که در همین نفس الحکمه، در عالم خارج مصلحت نداره که بگه اصالت الاباحه رو جاری بکن. این شق اولش هست که این شق اول رو توضیح میده تا میرسه به شق دوم صفحه 284. میخوام عبارت رو گم نکنید. بعدش میگه ول آخر و واقعیون حقیقیون ناشئون ان مصلحتن او مفسدتن فی متعلقه، که اون حکم واقعی حکمش به اعتبار اون چیه؟ متعلقش هست. بنابراین اینجا اجتماع ضدین پیش نمیاد. حالا همین قسمت اول رو داره توضیح میده که چرا احکام ظاهریه، بیان این که احکام ظاهریه به اعتبار نفس الحکم میباشه. لأن احدهما، که این حکم ظاهری باشد، طریقی هست که ناشی از مصلحت در نفس الحکم، نه مصلحتی در متعلق باشد، که این موجبتن موجب میشود لانشاء حکم، این حکم ظاهری الموجب لتنجز، که تنجز آور می شود، و لصحت الاعتذار به مجرد این انشاء، هم تعذریت می آورد و هم تنجزیت می آورد به خاطر مصلحتی که در نفس الحکم. من دون ارادت نفسانیت او کراهت کذالک، یعنی نفسانیت متعلقت به متعلقهی، بدون اینکه اراده و کراهتی نسبت به اون متعلق باشد. بلکه تمام اراده و کراهت نسبت به چیه؟ نفس الحکم. فیما یمکن و هناک انقداههما، در جایی که ممکن باشد انقداه این اراده و کراهت، ورود این کراهت و اراده. این اشاره به همون بحث فلسفیه. چرا؟ برای اینکه اراده نفسانی در هر جایی ممکن نیست، مانند ذات واجب الوجود که نمیتونیم بگیم اراده نفسانی داره. این بیشتر توضیح میده. این دیگه بحث فلسفی هست، میخواد بگیر اراده نفسانی و کراهت نفسانی در جایی هست که انقداهش یعنی ورود این جایز باشد، ولیکن در همه جا جایز نیست. بله در نفس ولی و در نفس نبی این اراده و کراهت معنا دارد، ولیکن در ذات حق پروردگار عالم این اراده نفسانی معنا ندارد، چون خداوند نفس ندارد تا اراده داشته باشد. چنانچه مرحوم علامه طباطبایی هم در خدمت شما نهایت الحکمه آخرین قولش همین هست، توی بحث اراده که جز صفات ذاتی بعضی مطرح میکنن، میگه خداوند چیزی به نام اراده ندارد، اراده‌ای که کیف نفسانی باشه. حیث انه مع المصلحت او المفسدت الملزمتین فی فعلن، آنجایی که شأن چنین هست که مصلحت و مفسدتی هست که ملزم برای فعل هست. و ان لم يحدث بسبب این مصلحت یا مفسدت ارادتون او کراهتون فی المبدأ الاعلی، همون بحث فلسفیشه. اگر که به واسطه این مصلحت یا مفسدت حادث نمی شود یک اراده و کراهت نفسانی در مبدأ اعلی یعنی ذات واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه اصلا نفس ندارد تا کیف نفسانی داشته باشد. الا خب این اراده و کراهت نفسانی کجا ایجاد می شود؟ در نفس نبی و در نفس ولی. الا انه اذا اوهی بالحکم الانشائی یا به حکم ناشی من قبل تلک المصلحه او المفسده الى النبی و الهم بهی الولی فلا محاله ینقده فی نفسه شریفه به سبب این مصلحت یا مفسدت ال اراده او الکراهه الموجبت لل انشاء بعثن او زجنن. ولیکن از آنجایی که شارع مقدس وحی می کند به حکم انشایی از قبل این مصلحت و مفسدت، این مصلحت و مفسدت در چیه؟ در نفس الحکم نه در متعلق حکم. وحی می کند به نبیش یا الهام می کند به ولیش فلا محاله، چاره ای نیست که انقداح پیدا می کند، ورود پیدا می کند در نفس شریفه این ولی و نبی به سبب این مصلحت و مفسدت یک اراده و کراهت نفسانی. یعنی در نفس ولی و نبی ما اراده و کراهت نفسانی داریم، در مبدأ اعلی نداریم. بحثو اصلا مرتبط بحث اصولی نیست، زده توی بحثای فلسفی. الموجبت للانشاء بعثن او زجدن، که باعث انشاء بعث یا زجر می شود. به خلاف ما لیس هناک مصلحه او مفسده فی المتعلق، این دوباره میگه فکر نکنی که این مصلحت در متعلقه، بلکه این مصلحت و مفسده در نفس الحکم، بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بهی طریقیا، بلکه هر مصلحت و مفسدتی هست در همین نفس، در نفس انشاء الامر یعنی در نفس، در نفس الحکم هست. خب این تمام در خصوص چی بود؟ حکم ظاهری. ای کاش مرحوم آخوند اینقدر اعتناب نمیداد. در حکم ظاهری ما اون چیزی که فهمیدیم این هست که اگر حکم تکلیفیه‌ای هست که نیست، مرحوم آخوند تو مبنای اولیش میگه اصلا حکم تکلیفی نیست، اگر حکم تکلیفی هست که نیست به اعتبار نفس الحکم، ولی در احکام واقعیه اگر احکام تکلیفی هست به اعتبار متعلق. حالا بریم تو احکام واقعی بس کنیم. ول آخر و واقعیون، ولیکن اون حکم دیگر حکم واقعی حقیقی هست، ناشئون ان مصلحت او مفسدت فی متعلقه، زیرش خط بکشین. تمام جواب مرحوم آخوند اینه که پس اجتماع ضدین پیش نمیاد. که که موجبتن لاراده لارادته لاراده این متعلق او کراهت این متعلق الموجبت لانشاء حکم آخر که همون حکم واقعی باشد بعثن او زجرن فی بعض المبادع العالیه. چرا میگه در بعض از مبادی عالی، یعنی در همه مبادی عالیه این کراهت و اراده ایجاد نمیشود؟ چرا؟ برای اینکه اراده و کراهت نفسانیه، یعنی شامل فقط چی میشود؟ شامل نفوس میشود، شامل نفس نبی و نفس ولی. ولیکن در بالاتر از نفس نبی و ولی بحث عقول رو داریم، عقول که نفس ندارن درشون اراده و کراهت باشد. یعنی در ملائکه الله ما چیزی به نام اراده نفسانی نداریم و در مبدأ اعلام چیزی به نام اراده نفسانی نداریم. و ان لم یکن فی المبدأ اعلا الا العلم بالمصلحه او المفسده کما اشرنا. گرچه در مبدأ اعلا که واجب الوجود باشد چیزی به نام اراده نیست مگر یک چیزی، علم به مصلحت و علم به مفسدت، کما اشرنا، که این بحث فلسفی است. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اجتماع ضدین و اجتماع مثلین پیش نیامد. محظور اول رو جواب دادیم. محظور دوم در مورد چی بود؟ طلب و ضدین بود. محظور دوم در مورد طلب و ضدین بود که محظور ملاکی پیش می اومد، یعنی اون اراده و کراهت با هم اجتماع پیدا بکنن. این میخواه از محظور دوم هم از اینجا جواب بده. فلا یلزم ایزن اجتماع ارادتن و کراهتن، یعنی در مبادی خطاب که اراده و کراهت هم باشد اجتماعی پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه اون یکی به اعتبار متعلقه، یکی به اعتبار نفس الحکم هست. و انما لزم انشاء و حکم واقعی حقیقی بعثن او زجرن و انشاء و حکم آخر طریقی. چرا؟ برای اینکه یکیش حکم واقعی هست به اعتبار متعلق و یکی حکم ظاهری هست به اعتبار نفس الحکم. و لا مضادت بین الانشاءین، و بین این دوتا انشاء ظاهری و واقعی تضادی نیست. فیما از اختلافا، زمانی که بینشون اختلاف باشد یعنی مصابه واقع نشود. ولا یکون من اجتماع المثلن، اجتماع مثلی هم پیش نمیاد. فیما اتفقا، زمانی که حکم ظاهری متفق با حکم ظاهری باشد. ولا ارادت ولا کراهت اصلا الا به نسبت الى متعلق الحکم الواقعی. بنابراین اراده و کراهتی نیست مگر به اعتبار اون متعلقی که در حکم واقعی است. یعنی اراده و کراهت در حکم واقعی هست به اعتبار اون متعلقش، ولی در حکم ظاهری اگر اراده و کراهتی هم هست به اعتبار نفس الحکمه. بنابراین نمیتونیم بگیم آقا اون متعلق هم مرید شارع مقدسه هم مکرهه. بله در حکم واقعی ممکن مرید باشد، در حکم ظاهری به اعتبار نفس الحکم مکره باشد، یعنی اجتماع ضدین. خب این در بعض از اصول عملیه. اینجا یکم سخت شده، این عبارات هم یکم عبارات پیچیده‌ای هست، خیلی مطلب اینجا مرحوم آخوند گفته. نعم اینجا استدراک از این مطلب میکنه که در بعض از اصول عملی ما نمیتونیم این جوابو بیاریم که بگیم احکام ظاهریه به اعتبار نفس الحکم است و احکام واقعی به اعتبار متعلق حکم. چرا؟ مانند اصالت الاباحه، اباحه جز احکام تکلیفیه هست و میره روی همون متعلق، گرچه به اعتبار نفس الحکم باشه، ولی که ملازمش اینه که اون متعلق خارجی مباحه. بنابراین اون متعلق خارجی هم باید مباح باشد هم مباح نباشد. این میشه اجتماع ضدن. اینجا چی مرحوم آخون جواب میده؟ میگه احکام ظاهری فعلی تنجیزی است و احکام واقعی فعلی تعلیقی، و بین این تعلیق و تنجیز منافاتی نیست. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه، مانند چی؟ که اصالت الاباحت شرعیه. فإن الإذن في الإقدام والإقتهام ينافي المنع فعلا. اگر ما از دادیم که این مباحث منافی با چیزی هست که در عالم خارج مباح نباشد، کما فی ما صادفل حرام، یعنی در حکم واقعی حرام باشد، بنابراین اجتماع زدن پیش میاد، هم باید مباح باشد هم مباح نباشد. اگر چه شما بگین آقا این اذنی که اینجا داریم به اعتبار چیه؟ نفس الحکمه، ولی کن ملازم این هست که اون متعلق حکم مباح باشد دیگه، نتیجهش این هست که اون متعلق هم مباح باشد هم مباح نباشد. و این کان الاذن فیه لعجل مصلحت فیه، این عدم نداره، یه عدم اشتباه اینجا. و این کان الاذن فیه در این اقدام لعجل مصلحت فیه در نفس الحکم، گرچه اذن در این اقدام به خاطر مصلحتی باشه که در نفس الحکمه، لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمت فی المعزون فی، که به اعتبار مصلحت و مفسدت اون متعلق و معزون فی نباشه، ولی کن از آن جهتی که ملزم هست، این ملزم زیرش باید خط بکشن، این وصف مشعر به علیت، یعنی گرچه به اعتبار نفس الحکم میگی مباهه، ولی کن لازمش اینه که اون متعلق خارجی هم چی باشه؟ مباه باشه، بنابراین هم متعلق خارجی مباه هم مباه نیست، اجتماع زدن پیش بود. حال مرحوم ماخون اینجا چی باید جواب بده؟ جواب قبلی رو نمیتونه بده. فلا مهی سفی مثلهی انل التزام، این الا هم نداره، الا رو خط بزنید، فلا مهی سفی مثلهی، بنابراین چاره ای نیست در مثل این اصول مانند اصالت الاباحه انل التزام به ادب انقضاء ارادت اول کراهه فی بعض المبادع العالیه ایزن کما فی المبدع الاعلا. میگه چاره نیست در مثل این اصول عملیه که ملتزم بشویم به عدم ورود اراده و کراهت در بعض از مبادی عالیه، چنانچه قبلا گفتیم، یعنی ما قبلا گفتیم که احکام ظاهری چون به اعتبار نفس الحکم هستن در اون متعلق مصلحت و مفسده‌ای نیست، اینجا دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم، اینجا اون در بعض از مبادی عالیه اون اراده و اون کراهت می آید. حالا گرچه در مبدا اعلا ما چیزی بنای اراده و کراهت نداشت، لکن نهو، لکن نه، این عدم انقضا، این عدم ورود کراهت و اراده، لکن نهو لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه. این تعریض به شیخ انصاریه، مرحوم آخون چه کار میکنه با این کفایش؟ تا میتونه مغلق میگه. خب بابا درست بگو، این که شیخ انصاری اینجا قائل شده که بین این دوتا تنافی رو میخواد چجوری رد بکنه، که میگه حکم ظاهری فعلی هست، حکم واقعی انشایی هست، میگه آقا ما که نتونستیم جواب سابق رو بدیم، حرف شیخ انصاری رو هم نمیزنیم که بگیم اینجا حکم فعلی نیست. دقت بکنیم، لکنه این عدم انقضا لا یوجب، این باعث نمی شود که ما ملتزم بشویم به عدم تکلیف واقعی که فعلی باشد، یعنی شعنی باشد، چنانچه شیخ انصاری می گوید. شیخ انصاری میگه حکم واقعی شعنی است و حکم ظاهری فعلی است و تنافی ندارد، ولی مرحوم آخون میگه هر دوتا فعلی است. به معنا، حالا به معنا رو خوب، به معنا این بیان برای منفیه، برای بیان نفی نیست، یعنی میخواه حرف خودشو بزنه. به معنا کونهی علا صفتن و نهون لو علم بهل مکلف لتنجز علیه، به این معنایی بیان برای منفی، یعنی برای بنای نفی نیست که حرفی شیخ انصاری رو بخواه بزنه. به معنای این که کونهی علا صفتن و نهون، که این حکم فعلی به نحو صفتی هست که اگر مکلف به او ال پیدا میکرد تنجیزی میشد. یعنی چی؟ میخواد بگه احکام واقعی فعلی چی هست؟ تعلیقی هستن، نه اینکه شعنی هستن، چنانچه شیخ انصاری میگوید. عبارت فهم شد؟ یه بار دیگه بخونم. میگه آقا اون که ما میگیم تمام این مصلحت و مفسدت میره روی اون متعلق خارجی، این باعث نمیشود که ما حرف شیخ انصاری رو بپذیریم که بگه احکام واقعی شأنی هستن، بلکه میتونیم بگیم کونهی این حکم واقعی بر صفتی هست که اگر علم پیدا میکرد مکلف بر او تنجیزی میشد. یعنی حکم واقعی چی هست؟ تعلیقیه. لو علمن، این لو علمن یعنی تعلیق، لو علم به المکلف کسائر تکالیف الفعلیه، مانند غیر تکالیف فعلیه که تعلیقی هستن، التی تتنجزو به سبب القطع بها، اگر قطع بینا پیدا بکنی تنجز پیدا میکنن، ولی اگر قطع پیدا نکنی اینها فعلیه تعلیقی هست. و کونه و کون این حکم واقعی فعلیان، انما یوجب البعث او الزج فی نفس نبویه او الولویه. بنابراین حکم می شود حکم فعلی و باعث بعث و زج می شود در نفس نبی و در نفس ولی. فی ما اذا لم ینقده، در این نفس الاذن به اقتحام لعجل مصلحت فیه، مادامی که وارد نشود در این نفس، نفس ولی و نبی، اذن به این اقتحام لعجل مصلحت فیه، به خاطر مصلحتی که در اذن هست. یعنی گاهن یک مصلحت غالبه ظاهری باعث می شود که حکم واقعی را تعلیقی بکند. فنقده به ما ذکرنا، تمام کنیم. بنابراین روشن شد با اون چیزهایی که ما گفتیم انهو شن چنین هست، لا یلزم الالتزام، لازم نیست که ما ملتزم بشویم به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد، فی مورد الاصول والامارات فعلیا. لازم نیست ملتزم بشویم که حکم واقعی فعلی نباشد، یعنی شعنی باشد، چنانچه شیخ انصاری میگوید، بلکه ما میگیم حکم واقعی فعلیه تعلیقیست و حکم ظاهری فعلیه بفرمایید تنجیزیست. چرا؟ برای اینکه حرف شیخ انصاری را اگر بزنیم اشکالاتی پیش میاد، دو تا اشکال پیش میاد. اشکال اول، که اشکال اول بخونیم تا به جوابش میرسیم، اشکال اول این هست که اگر حکم شأنی باشد این دیگه تکلیف نمی آورد، اگر اماره هم برش واقع بشود این دیگه تکلیف آور نیست. کیوش کلو، تا اشکال بشود بر قول شیخ انصاری تارتن، اشکال اول این، یه اشکال اول اینجا داریم، یه اشکال دوم صفحه برابرش و اخرا اشکال دوم هست. اشکال اول چیه؟ به عدم لزوم الاتیان هینه از این به مقامت الامارت و علا وجوده، به عدم لزوم اتیان، میگه آقا لازم نیست اتیان بکنی حتی اگر امارهی به وجود بیاد بر وجوبش. چرا؟ ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه، احکام انشائیه که تکلیف آور نیستن، مالم تصر فعلیتن، مادامی که سیرورت به فعلیت پیدا نکردن، ولم تبلغ مرتبت البعث او الزج، واو تفسیری است، و مادامی که به حد بعث و زجر نرسیدن، و لزوم الاتیان بهی واو حالی است، در حالی که لزوم اتیان به این اماره مما لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهان، اگر این اماره اقامه شد حتما شما باید اتیان بکنید و این دیگه نیاز به برهان نداره، در صورتی شما میگین این حکم شأنی باید اتیان نشود. خب یه نفر جواب بدهد، لا یقال لا مجال لهذا الاشکال، میگه آقا اشکالی نداره مادامی که اماره قائم نشده شأنیست، ولی که وقتی اماره اقامه شد فعلی. مرحوم آخون دوباره اشکال میکنه، حالا این بگیم تا انشالله بعدش به اشکال مرحوم آخون برسیم. لا یقال لا مجال لهذا الاشکال لو قیل بانها این احکام واقعیه کانت قبل اداء الاماره الیها انشائیه، قبل از اینکه اماره بر اینها اقامه بشود انشائی است، لانها به ذالک تسیر و فعلیه. چرا؟ به خاطر لانها، به خاطر اقامه این امارات سیرورت به فعلیت پیدا میکند، تبلغ تلک المرتبه و به مرتبه بعث و زج میرسد. بعدش هم حال مرحوم آخون اشغال میکند. و صلی الله علی محمد و آله.